ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تعداد کشته شدگان در درگیری‌های صبح پنجشنبه در بیروت به 4 نفر رسید. معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به حرکت اعتراضی زدند. لهستان از ارسال 1 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا به ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در تیراندازی‌های پراکنده در بیروت تا کنون دست کم 4 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. تیراندازی‌ها صبح پنجشنبه همزمان با تظاهرات هواداران حزب الله لبنان علیه مسئولین رسیدگی به پرونده انفجار انبار مواد شیمیایی در سال گذشته آغاز شد. روز پنجشنبه دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار قاضی این پرونده را رد کرد و اجازه داد تا او به تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت که بیش از 200 کشته بر جا گذاشت ادامه دهد. نخست وزیر لبنان خواستار خیشتنداری طرفین شده و ارتش هم به ساکنان بیروت درباره استفاده از هر نوع سلاح و تیراندازی هشدار داده است. بر اساس اظهارات برخی مقامات لبنانی، انبار مواد شیمیایی که سال گذشته منفجر شد در کنترل حزب الله لبنان بود و بدین ترتیب حزب الله قاضی رسیدگی به این پرونده را به جانبداری متهم کرده است. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراض سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد و بروجرد گزارش شده است. همچنین در استان مازندران نیز معلمان معترض به خیابان آمدند. این صدای تجمع کنندگان در شیراز است. بیشتر این تجمعات در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده است. از جمله دیگر خواسته های تجمع کنندگان اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. در هفته های اخیر حرکت های اعتراضی معلمان در ایران شدت گرفته. چندین فعال صنفی حقوق معلمان نیز در ایران زندان هستند. لهستان اعلام کرد روز 24 مهر ماه محموله حاوی 1 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا به ایران ارسال خواهد کرد. سفارت لهستان در تهران با اعلام این خبر دلیل ارسال این محموله را حمایت از کارزار واکسیناسیون در ایران و نشانه ای از همدردی با مردم ایران در این چالش مشترک توصیف کرده است. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که جمعیت هلال احمر محموله حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم را وارد کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است. بنابر اعلام کریم همتی، هلال احمر در یک هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا را وارد ایران کرده است. این میزان از ارسال و واردات واکسن برای مقابله با کرونا در حالی انجام می شود که در ماه‌های گذشته و علی‌رغم شیوع گسترده کرونا و مرگ هزاران نفر، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تولید داخلی واکسن تاکید کردند. و حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانمون برای شما تهیه کردند. احتمال افزایش مبتلایان به کرونا در عین ادامه واردات واکسن به ایران همچنان ادامه داره. آخرین اخبار کرونایی و واکسیناسیون رو در ایران از کیانوش فرید بشنوید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی می‌گوید همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زود هنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. در حال حاضر وضعیت شیوع ویروس در ایران بنابر تازه‌ترین اظهارات عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری به گونه‌ای است که نگرانی بابت بروز پیک تازه‌ای از این بیماری وجود دارد. پیام تبرسی دلیل این نگرانی را راهپیمایی اربعین، مراسم‌های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیلات هفته گذشته عنوان کرده و افزوده است علی‌رغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی‌ها و افزایش برخوردها موجب شیوع بیشتر بیماری در روزهای آینده خواهد شد. دکتر حمید سوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز روز چهارشنبه 21 مهر گفت متوسط روند افزایش شاخصهای کرونایی از جمله ابتلا، بستری و مرگ و میر باید 2 هفته ادامه داشته باشد تا آن را به عنوان پیک ششم محسوب کنیم. دکتر سوری در صحبت‌های امروز خود تأکید کرد که نشانه‌هایی از طغیان جدید بیماری کرونا در کشور مشاهده شده است که نشان می‌دهد احتمالاً در حال تجربه طغیان‌های کرونایی جدید در کشور هستیم و اگر تمهیدات لازم را برای کنترل آن انجام ندهیم احتمال بروز پیک ششم در هفته‌های آینده اصلاً دور از انتظار نیست. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی وزیر کشور آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده که به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر طرح قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تأکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل 2 برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آمار وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 68 میلیون گذشته است و در حالی که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در هفته گذشته و اوایل این هفته بارها از واکسیناسیون گسترده و ایمنی جمعی صحبت کردند، بسیاری اما حرفهای این دو را بزرگ نمایی می خوانند. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری بر اساس گزارش‌های منتشر شده تنها نزدیک به 20 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر 2 دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی هنوز راه طولانی در پیش دارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدین در مورد آخرین اخبار کرونایی و واکسیناسیون در ایران. اما در همین رابطه آن رایسکایا گزارش دیگری دارد و میگه روسیه پس از وقفه چند ماه محموله دیگری از واکسن اسپوتنیک وی را به ایران ارسال کرد، در حالی که اسپوتنیک وی هنوز از سوی نهادهای معتبر بین المللی مورد تایید قرار نگرفته و اکثر خریداران این واکسن از تأخیر در تحویل آن گله‌مندند. نهاد مسئول صادرات اسپوتنیک وی از آمادگی روسیه برای ارائه میلیون‌ها دوز این واکسن به سازوکار کواکس خبر داد. این گزارش رو با هم میشنویم.
روسیه که از اواسط تابستان ارسال واکسن اسپوتنیک وی به ایران را به حالت تعلیق درآورده بود، محموله دیگر شامل 200,000 دوز کامل این واکسن را در اختیار ایران قرار داد. با احتساب این محموله، صادرات اسپوتنیک وی به ایران به 1,720,000 دوز رسیده و این در حالی است که مطابق توافق دو کشور قرار بود روسیه 62 میلیون دوز این واکسن را به ایران ارسال کند. ایران تنها کشوری نیست که با بدقولی روسیه در تحویل اسپوتنیک وی روبرو شده. در ماه‌های اخیر بسیاری از خریداران دیگر این واکسن به ویژه در میان کشورهای آمریکای لاتین خواستار بازنگری و یا لغو قراردادهای خود شدند و یا تقاضا کردند روسیه مبلغ پیش پرداخت را به آنها پس دهد. مسئولین ایرانی هیچگاه انتقاد صریح از روسیه نکردند، اما برها گفتند که اجرای قراردادهای موجود زمینه پیشرفت روابط دو جانبه می شود. آخرین بار موضوع تأخیر روسیه در تحویل اسپوتنیک وی به تهران هفته گذشته در مذاکرات وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو مطرح شد و در پیان سرگی لاوروف از توافق مبنی بر تسریع روند صادرات اسپوتنیک وی به ایران و همچنین راه اندازی هرچه سریع‌تر تولید این واکسن در ایران خبر داد. حسین امیر عبداللهیان نیز به تلویزیون روسیه گفت در تولید داخلی به مرحله خوبی رسیده ایم و از ماه آینده به تولید انبوه خواهیم رسید. همچنین به گفته وی طرح مشترک تولید اسپوتنیک لایت در دست اجراست. تاکنون نظرهای ضد و نقیض درباره تولید اسپوتنیک وی و اینکه واکسن روسی تولید داخلی در ایران مصرف و یا به روسیه تحویل داده می شود مطرح شده و کل روند تولید واکسن‌های روسی در ایران در حالی از ابهام قرار دارد. چندی پیش سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت به آن دلیل که تولید دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبروست، روسیه اصرار کرده ایران اسپوتنیک لایت که همان دوز اول اسپوتنیک وی است را ثبت کند. انستیتوی گامالیا در راه اسپوتنیک وی در ابتدا اصرار داشت که این واکسن صرفاً با تزریق دو دوز از کارآمدی لازم برخوردار است، اما متعقباً از کارایی بالای اسپوتنیک لایت خبر داد و پنجشنبه نیز اعلام کرد کارایی این واکسن در مقابل ویروس جهش یافته دلتا به مدت 3 ماه 70-75% است. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهاد مسئول توزیع واکسن های روسی در خارج از کشور، توصیه میکند از اسپوتنیک لایت به عنوان دوز سوم تقویت کننده پس از تزریق واکسن های غربی استفاده شود. کریل دمیتریف رئیس این نهاد چهارشنبه اعلام کرد روسیه حاضر است 700 میلیون دوز اسپوتنیک لایت و یا 200-300 میلیون دوز اسپوتنیک وی برای توزیع در چارچوب کوواکس ارائه دهد. مشارکت در کوواکس نیازمند تایید واکسن روسی توسط نهادهای بین المللی است، اما ماه گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد فرایند تایید اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده و چهارشنبه سخنگوی نهاد به خبرنگاران گفت که این فرایند هنوز از سر گرفته نشده.
گزارش آنا رایاسکایا رو شنیدید در مورد ارسال واکسن اسپوتنیک وی به ایران پس از مدت‌ها تأخیر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار است در روزهای آینده به امارات متحده عربی قطر و عربستان سعودی سفر کند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده هدف از سفر آقای مالی که روز 23 مهر آغاز می شود گفتگو با شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس درباره مجموعه از نگرانی ها درباره ایران از جمله فعالیت های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام است. رابرت مالی روز چهارشنبه در نشستی در بنیاد کارنگی گفت در صورت عدم بازگشت تهران به برجام آمریکا گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد، اما به ماهیت این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن واشنگتن در پی احیای برجام و بازگشت به این توافق است، اما تهران پس از 6 دور مذاکره و آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هنوز به این مذاکرات باز نگشته است. در همین راستا امروز پنجشنبه انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران رفته تا با مقامات دولت جدید در تهران رایزنی کند. روز پنجشنبه رئیس پلیس محلی طالبان در پی انفجار بمب در اسدآباد در ولایت شرقی گونار کشته شد. بنابر گفته مقام‌های محلی این انفجار 11 مجروح بر جا گذاشت. شاهدان ایدی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند بمبگذار خودروی حامل آقای عبدالله عرفان رئیس پلیس این منطقه را هدف گلوله قرار داده بود. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی خراسان که در شرق افغانستان فعال است پیشتر مسئولیت این حملات مشابه را بر عهده گرفته است. و در خبری کوتاه، بنابر اعلام پلیس نروژ، یک شهروند 37 ساله دانمارکی متهم به کشتن 5 نفر با تیر و کمان شده است. به گزارش رسانه‌های نروژ، این فرد در نقاط مختلف شهر کوچکی در 70 کیلومتری اسلو، پایتخت نروژ، مردم عادی را هدف قرار می‌داد. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید. ممنون که با ما بودین.